باشه، حتما ما در خدمتیم خانم برومند.
خیلی ممنونم، متشکرم. با نام و یاد خداوند یکتا و با عرض سلام خدمت میهمانان و حضار محترم، یکی از برنامه های پژوهشکده تاریخ ایران در پژوهشگاه علوم انسانی و آلات فرهنگی به مناسبت پژوهش سال 1400 به برگزاری نشست علمی و تخصصی با عنوان موزه ها علوم انسانی و اثر بخشی اجتماعی اختصاص یافته. گفتنی است که این برنامه در ارتباط با نشست مجازی سال گذشته با عنوان موزه ها و پاندمی کووید 19 سالش ها و فرصت ها طراحی شده که این نشست هم از استقبال مخاطبان برخوردار بود. در جلسه امروز مهمانان گرانقدری از بستندرکاران دو موزه ارزشمند کشور، یعنی موزه ملی ایران و موزه ملی ملک حضور دارند. جناب آقای دکتر جبریل نورکنده، رئیس محترم موزه ملی ایران، و جناب آقای رضا دبیری نژاد، رئیس محترم موزه ملی ملک. نکته درخواه توجه این که موزه ملی ایران به عنوان موزه مادر و موزه ملی ملک به عنوان نخستین موزه وقتی و خصوصی ایران در دوران پاندمی و محدودیت های ناشی از قرنطینه از فعالیت در فضای مجازی برخوردار بودند و ما در نشست امروز از حاصل تجربیات دوستانی که در این موزه فعالیت میکردن مرتبط با موضوع بحث ما که موزه های علوم انسان و بخش اجتماعی هست به بهره‌مند خواهیم شد. در نشست پیش رو با همراهی مهمانان محترم ابتدا مروری خواهیم داشت بر تعریف موزه ها و عملکردی که برای آنها تعیین شده. در ادامه این مبحث نیز از نظرات مهمانان ارجمند جناب آقای دکتر نورکنده و جناب آقای دبیری نژاد در خصوص ارتباط موزه ها با علوم انسانی و تأثیر اجتماعی نهادهای فرهنگی بهره مند شوید. بخش پایانی نشست برای شروع مطلب من از اجازه از مهمانان یک زمان کوتاهی رو به معرفی تاریخی که از موزه ها عمل آمده، تاریخ رسمی که از موزه ها به عمل آمده اختصاص دادم و بعد هم در خدمت مهمانان هستیم. موزه توجه به این نکته ضروری است که این نهادهای فرهنگی به مسابه حلقه اتصال گذشته، حال و آینده، رسانه ارتباطی قلمداد می شوند که زمینه بازخوانی تجربیات فرهنگی و تمدنی نسل‌های مختلف را فراهم می کنند. موزه در تعریف شورای بین‌المللی موزه ها یا ایکون مجموعه غیر انتفاعی و مؤسسه دائمی در خدمت جامعه و پیشرفت آن و گشوده بر روی عامه مردم توصیف شده. این تعریف در آن تأکید شد چنین آمده که موزه محلی برای مطالعه، آموزش، یادآوری، حفاظت، پژوهش، بازبینی و نمایش شواهد مادی مردم و محیط زندگی آنها. تعریف یونسکو از ویژگی ها و کاربردهای موزه به عنوان نهادی فرهنگی اجتماعی در 38 کنفرانس عمومی که در تاریخ 17 نوامبر 2015 در پاریس برگزار شد نیز قابل تأمل است.
خانم برومند، ما صدای شما رو نداریم. فکر کنم اتصالتون کلا قطع.
من معذرت خواهی میکنم، گویا مجدد این تماس قطع شد و نمیدونم واقعا چیکار باید کرد با این وضعیت. خب من مجدد بخش پایانی صحبتم رو خدمتتون ارائه میکنم. صحبت از تعریف یونسکو بود از نوامبر سال آگاهی عمومی در خصوص ارزش میراث فرهنگی و طبیعی و مسئولیت همه شهروندان برای کمک به مراقبت و انتقال آنها برخوردار است. موزه‌ها همچنین به واسطه صنایع فرهنگی و خلاق و گردشگری از توسعه اقتصادی حمایت می‌کنند. در ادامه این تعریف
خانم برومند، صداتون خیلی منقطع و نمیدونم هست و اصلا ما متوجه نمیشیم. من پیشنهادم اینه که من الان تست کردم، اگه ممکنه شما به جای لپتاپ با گوشی متصل بشید فکر کنم شاید راحت تر باشه براتون. تا الان اگه با گوشی خودتون متصل بشی فکر کنم صدای بهتری رو داشته باشی. اصلا ما متوجه نمیشیم.
خب من از طریق گوشی متصل شدم، چون با این توصیفات فکر میکنم به جایی برسیم با اینترنت معمول. امیدوارم صدای رو صدای من
الان عالی شد. خب
بله فکر کنم خودکفایی بیشتر جواب میده.
بله
من ادامه میدم صحبتم رو، نمیدونم تا کجا شنیدید، ولی آنچه که کردم در مورد تعریفی بود که از موزه ها در ایکوم داشتم و تعریفی که در یونسکو به عمل آمده. مجدد مختصری از این تعریف رو من مجدد سری میگم، چون هدف ما بر این هست که روی این تمرکز داشته باشیم و تاثیرپذیری جامعه رو از این عملکرد موزه ها مد نظر داشتیم. اینطور متون گفتم یونسکو ملاز موزه ها مبنی بر اینکه موزه ها انتقال فرهنگی به فرهنگی آموزش حالا آموزش ایری به صورت رسمی غیر رسمی توجه شده و اینکه موزه ها در واقع از توانایی بالایی برای افزایش آگاهی عمومی در خصوص میراث فرهنگی و طبیعی مسئله فندان برای کمک و برای مراقبت این آثار و انتقال اون مسائل برخوردار هست. همینطور موزه ها به واسطه اون پتانسیلی که در حوزه گردشگری دارن میتونن که حامی توسعه اقتصادی هم باشن. در تعریف یونسکو یک مبحث خیلی مهمی در خصوص موزه ها بهش توجه شده، این که موزه ها فضاهای عمومی حیاتی به شمار میرن در توسعه پیوندها و انسجام اجتماعی، ایجاد شهروندی و بازتاب هویت‌های جمعی نقش مهمی رو ایفا می‌کنند. به نظر من این مسئله بازتاب هویت جمعی یکی از مهمی هست که در حوزه اثر بخشی اجتماعی موزه ها باید مد نظر قرار بگیره. و مطلب دیگه‌ای که در تعریف یونسکو در خصوص موزه ها به عمل آمده این که موزه ها مکان های قابل دسترس هستند برای تمام جامعه و گروه های محروم و فضایی برای اینکه جایی برای تأمل و بحث در مورد مسائل تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و علمی باشد. در شورایی که در واقع در سال 2019 در پاریس تشکیل شد و بعد از اون در 41 جلسه هیئت اجرایی ایکوم که در سپتامبر 2019 در کیوتو کمی پیش از این داستان پاندمی برگزار شد، یک تعریف جدیدی از موزه ها پیشنهاد شد که به این صورت بود که موزه ها فضاهای مردم سالارانه هستند، موزه ها فضاهای فراگیر برای گفتگوی منتقدان پیرامون گذشته و آینده به شمار می روند. و همینطور در ادامه این تعریف برای این نکته تاکید شد که موزه ها ضمن به رسمیت شناختن و حل کردن تضادها و چالش های زمان حال، نگهدارنده اشیا و نمونه های تاریخی‌اند به نفع جامعه و حافظ خاطرات متنوع گذشته برای نسل های آینده. و همچنین موزه ها ضامن برابری حقوق و دسترسی به میراث برای همگانند. پس با این تعریفی که ما از موزه ها دیدیم که در دو نهاد رسمی فرهنگی بین‌المللی به عمل آمده، میتونیم بگیم که این تعریف گویای اهمیت ارتباط نهاد فرهنگی اجتماعی با علوم انسانی و حوزه های دانشی مرتبط با اون هستند. در واقع ماهیت و عملکرد موزه هنگامی که به عنوان عاملی برای توسعه پیوندها و انسجام اجتماعی، ایجاد شهروندی و بازتاب جمعی توصیف میشه، با حوزه های دانشی منشعب از علوم انسانی از جمله تاریخ، باستانشناسی، فرهنگ و زبانهای باستان، هنر و حوزه های دانشی مرتبط با علوم اجتماعی از جمله جامعه شناسی، مردم شناسی، انسانشناسی و انسانشناسی فرهنگی یا در واقع مردم شناسی اجتماعی پیوند میخوره. از سوی دیگه ما شاهد رشد 60% تعداد موزه ها در دهه گذشته بودیم و تقریبا آماری که ارائه شده از سوی یونسکو در سال 2020 95,000 موزه در سراسر جهان فعال هستند و این خود یک نشانی هست از اهمیت بازخوانی و بازشناسی موزه ها در حوزه های دانشی علوم انسانی. یک مروری هم اگر ما بر شعار روز جهانی موزه که هر سال در 18 ماه می مصادف با 28 اردیبهشت ماه برگزار میشه در این دو دهه اخیر اگر نگاهی داشته باشیم، میبینیم که این ارتباط موضوعی بین فعالیت موزه ها و حوزه های دانشی علوم انسانی کاملا محرز هست. از جمله اینکه مثلا در سال 2001 شعار روز جهانی موزه، موزه ها و جامعه سازی بوده، یا سال 2008 موزه ها به عنوان عوامل تغییر و توسعه اجتماعی، سال 2010 موزه های برای هماهنگی اجتماعی، سال 2013 موزه ها حافظه، خلاقیت و تجمع اجتماعی، سال 2015 موزه ها برای یک جامعه پایدار و سال 2020 موزه و برابری، تنوع و فراگیری و شعار سال 2021 یا امسال که آینده موزه ها بازیابی و تصور دوباره بوده. نکته در خور توجه این هست که با پیشرفت فناوری موزه ها از محدوده در واقع اون مکان که همیشه به صورت فیزیکی یا به صورت سنتی براشون مد نظر قرار می گرفته و اون فضای فیزیکی محل نگهداری آثار و اون مضامین فرهنگی و مظاهر تمدنی در واقع فراتر میرن و با استفاده از فرصت هایی که رسانه های ارتباط جمعی و پلتفرم های آنلاین دیداری و شنیداری مخصوصا در دوره همگیری و پاندمی کووید 19 در اختیار مخاطبان قرار دادند، ما می‌بینیم که یک ارتباط بیشتری بین مخاطب و موزه فهم شده. یک مخاطب با استفاده از فرم‌های آنلاین بازدید موزه شده و به تجربه رواز آثار موزه‌ای تونسته دست پیدا کنه و مشاهده برقراری یک ارتباط دو سویه بین مخاطب و موزه شدیم. حاصل این ارتباط تعاملی فکر میکنم گونه ای آموزش، اطلاع رسانی و سرگرمی برای اقشار مختلف جامعه بوده و به نوعی بازخوانی و بازشناسی هویت فرهنگی اجتماعی مخاطبان رو به دنبال داشته با اون در واقع توجه و تمرکزی که بر آثار داشتن و با یک فراغ خاطری هستن که این آثار رو بررسی بکنن. و همین دلیل هست که طی این دهه اخیر و مخصوصا با شروع پاندمی کووید 19 زمینه مطالعه موزه ها، فرایند در عمل کرد و چگونگی اثر بخشی اونها در ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه در رشته های منشعب از بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. مخصوصا ما شاهد این هستیم که در برخی از این موزه های بزرگی مثل موزه لوور اکثرا فعالیت‌های خیلی خوبی از سوی به صورت تعاملی با مخاطبا اتفاق افتاد در این دوره پاندمی و به نوعی مخاطبان تبدیل شدن به بخشی از موزه و اداره کنندگان موزه ها که خب بحث خیلی طولانی داره. از جمله در واقع رشته هایی که منشعب از علوم انسانی می شوند و مرتبط هستند، یک ارتباط بلاواسطه با موزه ها دارند، دانش شناسی هست و خب در هست بر اساس روی که مد نظر ما در خدمت جناب آقای دکتر جبرئیل نوکنده خواهیم بود. جناب دکتر دکترای باستانشناسی از دانشگاه آلمان و استاد دانشگاه و رئیس کل موزه ملی ایران هستند. ایشون سالها مسئول پایگاه دیوار تاریخی گرگان بودند و در این خصوص آثار متعددی رو تألیف کردند و ما در دقایق پیش رو در خصوص نقش موزه ملی به عنوان پلی بین باستانشناسی و جامعه با ایشون صحبت خواهیم کرد و من این فرصت رو در واقع مغتنم میشمارم و از جناب آقای دکتر دعوت میکنم که در خصوص این موضوع مطالبی رو ارائه بفرمایید. جناب آقای دکتر در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب آن دکتر برومند و همه کسانی که تو این صفحه حضور دارن و جناب آقای دبیر نژاد عرض سلام و ادب و احترام دارم. بسیار خوشحال هستم که خدمت شما هستیم. هفته پژوهش هم تبریک میگم و از این مقدمه که شما فرمودین کار من و آقای دبیر نژاد یکم راحت کردیم خانم دکتر. در صورت ما موزه ملی ایران در 1295 یعنی بیش از 105 سال پیش این موزه در تهران در واقع در دوره احمدشاه قاجار شکل میگیره و این مجموعه که ما امروز به نام موزه ملی ایران در خیابان سیتیر دوره پارک شهر خیابان امام خمینی داریم، خب این مجموعه هستش که تقریبا در 1316 افتتاح شده تحت عنوان موزه ایران باستان. یعنی خیلی جالب هستش که در 1295 ما یه نظامنامه به نام موزه ملی ایران داریم ولی در دوره پهلوی اول زمانی که موزه ایران باستان در واقع ساخته میشه نام موزه به دلایلی که معلوم نیست چرا، و آقای علی اصغر خان حکمت البته تو خاطراتش خیلی کوتاهش اشاره میکنه، در صورت در 1116 به نام موزه ایران باستان افتتاح میشه و در این ساختمان موزه ایران باستان که در واقع طراح آن یه معمار بزرگ فرانسوی به نام آقای آندره گودار بود، در واقع در دو طبقه ساختمان که طبقه همکف در واقع به آثار دوران پیش از تاریخ ایران نمایش داده بودن و طبقه اول موزه رو اختصاص داده بودن به موزه هنر اسلامی، تا اینکه در سال 1375 هنر اسلامی و باستانشناسی و هنر اسلامی از موزه ایران باستان منفک میشه و در واقع میره به ساختمان دیگه که ما الان به نام موزه باستانشناسی و هنر در واقع اسلامی میشناسیم. در واقع ما دو تا موزه داریم، موزه ملی ایران، برخلافی که نامش موزه ملی ایران هست، در واقع یک موزه ملی باستانشناسی ایران هستش. در واقع ما موزه ملی اگر باشیم باید در داخل بخشای از این موزه، در واقع بخشش درباره باستان مردم شناسی، زبان شناسی، هنر معاصر و موضوعات دیگه ای که در دنیا وجود داره انجام بدیم، ولی این موزه ما تقریبا از 1116 تا 1367 هم عنوان موزه ایران باستان داشت. 1367 که در واقع سازمان میراث فرهنگ کشور شکل میگیره، دوباره نام موزه ملی ایران در واقع میاد نام این موزه بان میگه. در واقع کوتاه اشاره کنم که ما موزه ملی باستانشناسی ایران هستیم. خب در یک موزه باستانشناسی چه چیزی به نمایش داده شده؟ اثر. اثر چیست؟ اثر دست ساخت بشره. ما در موزه ملی ایران از دوره پایینه سنگی، یعنی قدیمترین اشیاء ما دست‌افزارهای پایینه سنگی هستند، متعلق به 700 یا 800 پیش از 700-800 هزار پیش از میلاد تا دوره قاجار رو ما در این مجموعه آثار داریم. موزه در واقع موزه باستانشناسی که ما اگر میکنیم، در واقع باستانشناسی بخشی از رشته علوم انسانی است. در واقع در زیرگروه علوم انسانی و انسانشناسی تعریف میشه و این رشته کارش مطالعه گذشته بشره و ارتباطش با حال، یعنی فقط این نیست که ما گذشته بشر رو مطالعه میکنیم و اون نسبتش با حال چیه و کمک میکنه که ما در تصمیمات آینده درست تصمیم بگیریم. در واقع باستانشناسان با بررسی میدانی و کاوش‌های علمی تلاش میکنن در واقع یافته‌های باستانشناسی رو در بسترهای تاریخی دقیق شناسایی کنن و این ارتباط انسان با محیط، انسان با انسان، انسان با این اشیاء رو به طور دقیق مطالعه کنن و بازسازی کنن جامعه باستان ما. حالا یه نفر یه موزه دیگر من اشاره بکنم. خب تو موزه فقط ما اشیاء حاصل از بررسی و کاوش‌های باستان شناسی نداریم، امکان داره ما اشیاء داشته باشیم که حاصل کشف اتفاقیه. مثلا یه جاده رو در درست میکنن، تیغ بولدوزری میخوره به یه اثر تاریخی پیدا میکنن، اینم خب یه کشف اتفاقی است. امکان داره آثاری از طریق گمرکات به موزه برسه که خلا فرآیند قاچاق دارن یا جابجایی میشن، استرداد اموال هستن. گاهی هم موزه ها هم برای اینکه بعضی از گپای تاریخیشون رو پر کنن یا اشیایی هستن که به هر دلیلی در کاوشای باستان شناسی به دست اومد، موزه های باستان شناسی شاید در اختیار کسی باشه و گاهی هبه دریافت میکنن، هدایا، گاهی هم این اشیا رو میخرن. ولی خوشبختانه اشیایی که در موزه ملی ایران نگهداری میشه، غالب این آثار حاصل پژوهش‌ها و کاوش‌های باستانشناسی هستن. یعنی موزه ملی ایران برخلاف موزه‌های مثل لوور و بریتیش موزیوم و اینا، اشیاشون اشیایی نیستن که خریداری شده باشن و از بسترهای باستانشناسی نباشن. نه، این یکی از قوت‌های موزه های ملی خاور نزدیک و غرب آسیا خوبیش اینه که موزه ملی ایران، عراق، مصر، اینا آثارشون غالبا از کاوش‌های علمی باستانشناسی هستن. و در واقع موزه چه کار میکنه؟ در واقع ما وقتی که موزه ملی داریم به نام موزه باستانشناسی، در واقع این موزه هستش که این رشته باستانشناسی یا هر رشته دانشگاهی رو به نظر من مردم محور میکنه. یعنی باعث میشه که شما جدا از جامعه تخصصی با جامعه عادی علاقمندان روبرو میشیم. در واقع موزه یه پلیس بین مردم و در واقع اون رشته. حالا ما رشتمون باستانشناسی است، این کار رو انجام میده. و یک نمونه کوتاه من میخوام یه تجربه رو بگم که آیا واقعا این تجربیاتی که در موزه ها یا در بسترهای باستانشناسی که متعلق مثلا به 1000 سال 10000 سال بشه چه به درد ما میخوره. من یه پروژه داشتم در دیوار بزرگ گرگان. این پروژه یه اثری است به طول 200 کیلومتر از غرب دریای کاسپی شروع میشه تا جنگل گلستان، درست در 1 کیلومتری یا گاهی بیشتر در ظل شمالی رودخانه گرگان رود، یعنی از سرچشمه رودخانه گرگان رود که متصل میشه به دریای کاسپی، شما در دشت یا جلگه گرگان یه دیواری میبینین که در دوره ساسانیان ساخته شده و احتمالاً هم از 450 پیش از میلاد تا قرن هفتم این دیوار در واقع به عنوان یه اثر دفاعی کارکرد داشته، در دوره ساسانی ساخته شده. ما میدونیم که در دوره ساسانی دو دیوار تاریخی بزرگ در حوزه دریای کاسپی ساخته شده، یکی دیوار دربند در که امروز در داغستان قرار داره و یه دیوار هم دیوار بزرگ گرگان. در ظل شمالی این دیوار شما یک سامانه بسیار بزرگی دارین که تأسیسات آب داره، چندین کانال، خندق، شبکه‌های آبرسانی. این شبکه آبرسانی چه کار میکرد؟ این شبکه‌های آبرسانی هم کمک میکرد که در زمان دفاع در اون مقطع زمانی یعنی دوره ساسانی از اون استفاده کنند. یک کارکرد دیگه داشت این بود که جلوگیری میکرد از شورزار، یعنی شما درست دیوار رو و اون سامانه آبیاری رو نگاه میکنین، درست بین دو تا جغرافیا، یعنی یک جغرافیایی که زمینای مساعد کشاورزی داره و یک ظل شمالی که زمینا شورزار هستن و در واقع این آب رو مینداختن که در واقع بتونه جلوی شورزار رو بگیره. مورد بعد این بوده که جلوی سیلاب‌های فصلی رو میگیره و کاملا کنترل میکنه. شما در چند سال اخیر اگر یادتون باشه یه سیلی بسیار وحشتناک در استان گلستان اومده و چندین شهر مثل گومیشان و آقلا اینا کاملا زیر آب. ما در زمانی که در پروژه دیوار گرگان کار کردیم ما به دوستان این هشدار رو داده بودیم که این سامانه‌هایی که ما در امتداد دیوار گرگان داریم اینا بی‌توجه بودن، جاده سازی کردن، کانال کشی کردن، هر کاری که دلشون خواست توی مجموعه انجام میدن دادن. در واقع اون کارکرد اصلی که این شبکه داشت اینو از کارکرد انداختن و ما مکاتبات مفصلی داشتیم، جلسات متعدد داشتیم. وقتی سیل گرگان اومد به این منطقه تازه اینا متوجه شدن که کارشناسای میراث فرهنگی خیلی دقیق به این موضوع اشاره کرده بودن، یعنی این که در دولت دوره ساسانی مهندسان و طراحان ساسانی همون مشکلی رو درک کرده بودن که 4-5 سال اخیر مثلا در سیل گلستان اتفاق افتاد. مورد بعد، ما در دوره ساسانی در دشت خوزستان دولت ساسانی سدای بسیار زیادی ساخت. این سدا نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که وقتی شما کشاورزا آب داشته باشن از زمین کشاورزی در طول فصل 4 فصل از این بهره برداری میکنن و این زمین دیگه اون حالت آیش رو طی نمی‌کنه. آیش یعنی چی؟ یعنی که شما هر کشتی که انجام بدین یه فصل به زمین استراحت میدین. این استراحت رو نمیدن. 4 فصل استفاده می‌کنن و یواش یواش زمین عقیم میشه. اون انرژی اصلیش رو از دست میده. و زمین تبدیل میشه به شورزار. شورزار یعنی فشار اقتصادی، گرسنگی. این چیزی بود که در دولت دوره ساسانی هم اتفاق افتاد. یعنی ما از طریق دانش باستانشناسی و چیزایی که در موزه ها به نمایش میذاریم میتونیم تجربیاتی از گذشته خودمون رو به نمایش بذاریم که این تجربیات این شکست ها و پیروزه ها رو بعداً در واقع بتونیم از اون استفاده کنیم و این یکی از کارکردهای جدی باستانشناسی است در کشور، یعنی همه جهان هستش. مورد بعدی این هستش که ما یک تجربیاتی هم گاهی بین‌المللی هم داریم، یعنی اینه که در واقع ما در گذشته میتونیم این شبکه‌های ارتباطی علمی رو بین جوامع در واقع مورد مطالعه قرار بدیم. شما اگر یه دست افزار پایین سنگی میانه رو در کرمانشاه پیدا کنین و در تو آفریقا پیدا میکنین، هیچ فرق نمیکنه. نشون میده که بشر همون مسیر رو تقریبا طی کرده، یه جایی با یه تأخیر کمتر، یه جایی با تأخیر بیشتر. ما همین الان در موزه ملی یک نمایشگاهی داریم، نمایشگاه مردان نمکی از زنجانه، یعنی ما در منطقه چهرآباد زنجان یه نمایشگاهی هستش مربوط به کشف انسان‌هایی از مردان نمکی، یعنی از 2500 سال پیش، یعنی دوره هخامنشی تا دوره پهلوی، این نمایشگاه در واقع این معدن مورد استفاده قرار می‌گرفته. ما این همزمان با این نمایشگاه یه نمایشگاه جانبی داریم که نمایشگاه انسان در جستجوی منابع، یعنی ما از موزه معدن آلمان شهر بوخوم یه نمایشگاهی داریم که در واقع از 20 کشور در واقع تلاشی که انسان ها برای جستجوی منابع ام از نمک، سنگ، مس، فلز، خاک انجام دادن. شما الان در این نمایشگاه آثاری میبینین از معدن نمک دورنبرگ اتریش که دقیقا همزمان با دوره هخامنشی تا دوره ساسانی. همین دیتا رو شما، این یافته ها رو همزمان در معدن نمک چهرآباد زنجان دارین، یعنی یک تجربه در کوههای آلپ و یک تجربه در کوههای در واقع ایران. اینا نشون میده که در واقع موضوع باستانشناسی، موضوع موزه ها انسان هستن، گذشته انسان هستن. حالا گذشته یک انسان در اتریش، گذشته یک انسان در معدن چهرآباد زنجان، وقتی شما یافته ها بررسی میکنین، مسیری که چک میکنین، کنترل میکنین، نحوه زندگی رو میبینین، تقریبا این خیلی با هم نزدیک هستن، یعنی گویی که اینا با هم دیگه ارتباط داشتن. البته یه پژوهشگر آلمانی یکی معتقد هستش که شاید واقعا این ارتباط در دوره هخامنشی بوده، ما خیلی هنوز مدارکش رو نداریم. در نهایت من میخوام بگم که هدف اصلی باستانشناسی بازسازی جوامع گذشته است برای درک مکانیزم‌های دراز مدت فرهنگی و اقتصادی که جوامع برای ابقای خود نوآوری میکنند. شناخت و درک گونه و شیوه های زندگی، شکست ها و پیروزی هایی که جوامع باستان در زندگی فرهنگی و زیستی خود با آن روبرو هستند، باستانشناسان و مورخین را در موقعیت آکادمیک قرار می دهد تا درباره مسیر تمامی جوامع این موزی اظهار نظر کنند. در واقع ما از طریق موزه های باستانشناسی، همونطوری که خانم دکتر به درستی اشاره کردن، یک هویت جمعی رو ما در موزه های ملی میبینیم. شما وقتی که میخواین تاریخ یک سرزمینی رو مورد مطالعه قرار بدین، این بهترین جاش اینه که شما تو هر کشوری که وارد میشین یک ساعت دو ساعت تو موزه ملیش مرور کنید و شما میتونید تاریخ یک سرزمینی رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد ارزیابی قرار بدین و این تجربیاتشون رو، در واقع پیروزی‌هاشون و شکست‌هاشون و همه این چیزا رو میشه در موزه کاملا بررسی کرد. موزه ها، ما الان پندمیک کرونا داریم، موزه ها هستن که به شما این امید رو میدن که بارها بشر از این گرفتاری‌ها عبور کرده. یعنی این چیزی نیست که این بیماری الان اومده، در گذشته دور نبوده و به شما امید میبخشن. یه پروژه رو تو همین دوره کرونا که ما میخوایم نظر خانم دکتر بحثش درباره اثر بخشی اجتماعی بود، آقای دبیرنژاد، الان منم امیدوارم که سخنرانی خودش بیشتر بشه اشاره کنه، یه موضوع رو مطرح کرده بود، امید. شما یه شی رو در موزه نشون بدین که نشان بده که به انسان امید میده و تعداد زیادی از این کارشناسان در موزه های متعدد اومده بودن، سوژه ها رو از منظر خودشون با اون شی روبرو میشدن، حرف میزنن. یکی از چیزهایی که در موزه بسیار اثر بخشی داره اینه که موزه در واقع شی خودش با تو حرف میزنه، یعنی ما یک رابطه بین اثر و بازدیدکننده داریم و چون این یک اثر خودش با طرف، با دانش طرف میتونه گفتگو کنه و این چیزیست که وجود داره، یعنی نظر فرد سومی نیست که این رو ذهنیتش رو هی تزریق کنه این اطلاعات رو. اون خودش به این باور میرسه که خب این شی میگه مثلا ایرانی ها در هزاره پنجم پیش از میلاد برای ساخت ساز خونه هاشون طراحی میکنه، این از خونه از پیش طراحی شده مثلا وجود داره. و اینا به نظر من خیلی به انسان قوت میده که یه عجب تجربیات گرانسنگی در موزه ها وجود داره. من فکر میکنم که موزه ها با توجه به اینکه بی واسطه با بازدید کننده گفتگو میکنن اثر بخشی بسیار بالایی دارن و همه و موزه های باستانشناسی یک خوبی هم که دارن اینه که پولی هستن بین علوم انسانی و علوم تجربی، چون باستانشناسا برای بازسازی گذشته از شیمی، فیزیک، معماری، رشته‌های هنری، زمینشناسی یا باستانشناس، جانور باستانشناس امروز دیگه از خیلی از رشته‌ها یعنی خیلی به کمک، چون باستانشناسی دانش میان رشته‌ای است که پل میزنه و میتونه اینا رو بازسازی کنه و موزه های باستانشناسی در واقع همجوری که اشاره کردم پولی هستن بین علوم انسانی، علوم تجربی و میتوانند اطلاعات ذی قیمتی از گذشته بدن، اما نه گذشته که به درد نمیخوره، گذشته که ما با چشمان باز میتونیم درباره حال و آینده تصمیم گیری کنیم. من بحث رو کوتاه میکنم، صحبت رو میدم با آقای دبیر نژاد. بعدا اگر در طول این صحبت ها بحث بود با کمال افتخار خدمت شما خانم دکتر هستم.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر برای مطالبی که فرمودین. استفاده کردیم از صحبت‌ها و تجربیات علمی جناب عالی. خیلی ممنونم، انشاءالله در ادامه بحث مجدد در خدمت جناب عالی خواهیم بود. فرصت رو مقتنم میشه مارم و از جناب آقای دبیری نژاد مدیر محترم، رئیس محترم موزه ملی ملک دعوت میکنم که نظرشون رو در مورد موضوع نشست امروز، موزه ها علوم انسانی و اثربخشی اجتماعی، با ما به اشتراک بگذارن. جناب آقای دبیر نژاد فارغ التحصیل رشته موزه داری و ایران شناسی هستن و همونطور که خدمتون گفتم ریاست موزه ملی ملک رو بر عهده دارن. آثار متعددی رو در خصوص عملکرد موزه ها به رشته تحریر در آوردند و از تجربه خیلی خوبی در دوره پاندمی برخوردار شدن و یکی از فعالان موزه ها بودن در این دوره با برگزاری جلسات گفتگو و اشتراک گذاشتن تجربیات خودشون در پلتفرم های مختلف و به صورت آنلاین، به صورت دیداری و شنیداری. جناب دبیر نژاد در خدمت شما هستیم و سراپا گوش هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه کسانی که در این بحث همراه هستن. فکر میکنم هر کدوم از این عنوانها یا موضوعاتی که مطرح میشه همیشه یه فرصت مغتنمیه برای طرح یه سری پرسش، حالا پرسش های دوسویه، به ویژه الان اونجایی که در واقع یک طرف ما موزه‌دارها هستیم، یک طرف بحث علوم انسانی که کلی اهالی دارن و رشته های مختلف و حالا به طور مشخص یک قلب به اسم پژوهشگاه علوم انسانی که میتونه در واقع حالا پرسید که در واقع نسبت هر کدوم از ماها با این موضوع چی هست و چه چیزهایی رو ندیدیم و چه چیزهایی رو دیدیم و چگونه اون دیده ها رو میشه تقویت کرد و بهتر استفاده کرد و اون ندیده ها مخفول مونده، چرا مخفول مونده. من وقتی به این عنوان فکر میکردم برام یک سوال جدی وجود داشت. وقتی صحبت از علوم انسانی میکنیم کلی رشته به یادمون میاد و رشته های متعددی زیر مجموعه علوم انسانی قرار میگیرن و خب هممون هم همیشه بر اهمیت این رشته ها تاکید داشتیم و امروز دیگه نافی این موضوع نیستیم که این رشته ها مهمن، اثر بخشن و به نوعی همه اون بچه فرهنگی زندگی ما حاصل در واقع مطالعات علوم انسانی نیست و علوم انسانی میتونه که در واقع معطوف به هویت، فرهنگ، توسعه فرهنگی و و و موارد دیگه باشه. و اگر امروزه چالش های اجتماعی و فرهنگی داریم و خیلی از بحران های اجتماعی رو که باش سر و کار داریم، خب قراره که در واقع این علوم انسانی در واقع درمانگرشون باشه. علوم انسانی قراره تحلیل بکنه، راه کار بده و کار رو چه کافی بکنه. و در مقابلش همیشه سوال من اینه که چرا ما از کل علوم انسانی واقعیتش اینه که فقط یک یا دو تا رشته رو تونستیم در موزه ها بهش بپردازیم. یعنی یکیش بهتر بگیم مادر موزه ها، یعنی باستان شناسی، همواره حضور و ظهور و بروز داشته و اینقدر سلطه داشته که اصلا ما موزه رو با باستان شناسی و بعد با تاریخ میشناسیم. اما حوزه های دیگه به ویژه حوزه های متأخرتری که هی رشد کردن، توسعه کردن، مثلا همونطور که دفعه صحبت های شما صحبت شد، مثل بحث انسان شناسی فرهنگی در انواع شاخه های مختلفش که به نظرم قابل توجه هست. وقتی امروز صحبت از مثلا میگم انسان شناسی دریایی میکنیم، انسان شناسی عشایری میکنیم و موارد دیگه، خب ما چقدر با اینها نسبت برقرار کردیم و چقدر تونستیم در واقع بین اینها و موزه ها پیوند برقرار بکنیم. یک سمت دیگه هم برای همین من میخوام اینجا دو تا مسئله رو مطرح بکنم. بخش اول رو بذارید مطرح بکنیم که چرا ما نتونستیم برای این موضوعات، این علوم و این علوم انسانی به سمت موزه های اختصاصی بریم، یعنی موزه هایی برای رشته های مختلف علوم انسانی. بذارید از واضح و مبرهنش صحبت بکنم. ما در کشوری زندگی میکنیم که این همه دایدار ادبیات و میراث ادبی هست و مثلا میگم الان فوراً رگ گردن هممون میزنه بیرون برای مولانا و چه میدونم نظامی گنجوی و دیگران و دیگران، و وقتی هم میریم سراغشون حتی اکثر بسنده میکنیم به دو تا نسخه خطی که در ساحت نسخه خطی، در ساحت اثر تاریخی با اونها برخورد میکنیم و اونها رو در موزه قرار میدیم. ما همیشه یه بحث جدی داریم و اونم اینه که ما در هر موزه‌ای با یه پونتاویوی، با یه زاویه نگریشی با داده هامون ارتباط برقرار میکنیم. ما مستندات و ملموسات رو میاریم در موزه ها، اما این مستندها و ملموسات خب قطعا یک جنبه و یک لایه ندارن و در واقع هر اثری رو میشه از زوایای مختلف و از نگاه های مختلف دید و بررسی کرد. خب این که حالا کدوم زاویه رو در پیش میگیریم سمت و سوی دانشی ما رو مشخص میکنه. عمدتا سمت و سوی نگاه های ما رفت سمت و سوی مطالعات عمدتا تاریخی باستان شناسی. چنان که حتی وقتی صحبت از موزه‌ای برای پدیده میکنیم، فکر میکنیم انگار قرار میراث اون رشته رو در نظر بگیریم و پیشینه و تاریخ اون رشته رو در واقع گردآوری، نگهداری و عرضه بکنیم. نه که بگم این امر غلطیست، امر نابایستیست، بله این هم درسته، این کار هم باید بشود. اما سوال اینجاست که وقتی صحبت از علوم انسانی میکنیم، صحبت از هر رشته میکنیم، رشته که فقط معطوف به گذشته نیست و اگر قرار باشه فقط در گذشته خودش بمونه و نتونه با امروزش ارتباط برقرار بکنه و در واقع اونو تمام شده تلقی بکنیم و در گذشته نگهش داریم، خب از کاربرد، از اثر بخشی اجتماعی و زندگی امروز خارج میشه. برای همین من فکر میکنم این نگاه باعث شده که یه بخشی ما نتونیم به این پرسش پاسخ بدیم که چطوری میشه علوم انسانی رو در موزه ها پرزنت کرد. خب طبیعی است که ما وقتی سراغ موزه ها میریم، ما در موزه ها دستاوردهای دانش ها رو ارائه میکنیم. موزه ها محل گردآوری و نگهداری دستاوردهای خود دانش ها هستن و در واقع دستاوردهای دانش ها واسطه بیان دانش ها میشن. برای همین هم مثال در همین صحبت های آقای بزرگ مثلا ما کشفیات باستانشناسی رو داریم و با آثار مکشوفه باستانشناسی حالا داده های باستانشناسی رو ارائه میکنیم، با مستندات تاریخی داده های مفاهیم تاریخی و روایت های تاریخی رو بیان میکنیم. حالا اگر این داده‌ها و مستندات مستندات رشته ها و موضوعات علوم انسانی، مثلا جامعه شناسی باشه، مثلا روانشناسی فرهنگی باشه، مثلا ایران شناسی باشه، مثلا انسان شناسی فرهنگی باشن، ادبیات باشن و اینها، و ما به واسطه این مستندات بیایم روایت ها و داده ها و دستاورد های این علوم رو بیان بکنیم. حالا اومدیم وارد حوزه های علوم انسانی شدیم. خب این که حالا این رو چطوری برکنیم، شاید این که حتی در باستان شناسی من فکر میکنم اتفاقی در موزه میفته، ما هیچ وقت کل باستان شناسی رو که صحبت نمی کنیم، همه باستان شناسی نمیگیم، مدعی نیستیم که مثلا موزه ایران باستان قرار است مفهوم باستان شناسی و کل باستان شناسی کنیم، بلکه میاد یه هیته، یه بخشی به عبارتی یه دستاوردی از باستان شناسی ها، یعنی میاد یه حوزه مشخص مطالعاتی رو انتخاب میکنه، مثلا میگه ایران، میگه گرگان، میگه مثلا چه میدونم پهنه ترکمن زهرا یا هر جای دیگه که میخواییم در نظر میگه، حتی تخت جمشید، یعنی یه پهنه ای رو انتخاب میکنه که حالا یا حوزه جغرافیایی است، یا حوزه مطالعاتی است و اینها، دستاوردهای اون حوزه ها رو میاره ارائه میکنه. خب حالا مسئله من اینجاست که در حوزه علوم انسانی، مثلا میگم علوم فرهنگی، علوم اجتماعی و سایر علوم مرتبط، ما هم اگه قرار ارائه موزه‌ای داشته باشیم، باید با هیته‌های مشخص سر کار داشته باشیم. ما باید دستاوردهای مطالعات اجتماعیمون رو برای یه محدوده، مثلا فرض دارم میگیرم اگر ما یک موزه اجتماعی برای شهر تهران داشته باشیم، مجموع مطالعاتی که میتونه برای هر کدوم از مناطق، محله‌های این جا اتفاق افتاده باشه، یا مطالعاتی که در مراکز علوم انسانی، مراکز علوم اجتماعی داره مثلا میگم انجام میشه، مثل مطالعات زنان که الان خودش بحث جدی هست و مطالعات خیلی پیگیر رو دنبال میکنه و امروز یکی از دغدغه‌های جدی جامعه ما هم هست. اگر قراره مثلا میگم ما حوزه مطالعات زنان رو پیش ببریم، مطالعات جوانان رو پیش ببریم، بحث مطالعات کودکان، مطالعات فرهنگی و اینها رو پیش ببریم، ما حوزه های مشخص ایجاد بکنیم و دستاوردهای این حوزه ها رو پرزنت بکنیم. خب هیچ وقت به سمت این موضوع نرفتیم، به سمت این نرفتیم، یعنی الان حوزه های ما کدوم یکی از حوزه های ما قابلیت این رو داره که دستاوردهای علوم اجتماعی رو عرضه بکنه؟ کدوم یکی از موزه های ما دستاورد این رو داره که موزه های مطالعات فرهنگی به معنای کلانش رو یا انسان شناسی رو ارائه بکنه؟ ما حد اکثر با یه سری موزه های به اصطلاح مردم شناسی سر کار داریم که محدود شدن به یه سری نمودهای مطالعات قومنگارانه، یعنی فقط داره مثلا گهواره و گاواهن و وسایل و لباس اینها به عنوان اون چیزی که نمودهای مطالعات مونوگرافی قومنگاران است و آورده و اونجا گذاشته، به لایه بالاتری که اصل مفاهیم این رشته هاست، یعنی مردم شناسی هستم، وارد اینکه شما مفهومی از مردم شناسی نمیدید، یک رشته با نظریات و تحلیل هاشه که به دانش و رشته تبدیل میشه. در حالی که ما در این نموزه ها که یه ذره نزدیک میشن به رشته‌های علوم انسانی، ما اون دستاورد این رشته‌ها یعنی تحلیل‌ها و نظریه‌ها رو نمی‌بینیم و روایت نمی‌شن. کدوم یکی از موزه‌های مردم شناسی ما بر مبنای مثلا ارائه که از فومن می‌کنن، چه می‌دونم از نهاوند می‌کنن، از ملایر می‌کنن، از حمام می‌کنن، از کرمان می‌کنن، راجع به فرهنگ کرمان روایت مردم شناسانه ارائه میکنن که من به من بگوید کرمانی بودن یعنی چه، فومنی بودن یعنی چی، قزوینی بودن یعنی چه و دارای چه خصائلی هست، چطوری این فرهنگ و این زیست شکل گرفته، چطوری با طبیعتش نسبت برقرار کرده. همون صحبت که الان باز در مثال آقای نوکنده بود، وقتی داره میگه این دیوار گرگان و این پهنه چطوری با آب در منطقه زیست شکل گرفته و این تجربیات باستان شناسی و مطالعات مردم شناسی و مطالعات فرهنگی چطوری اینا رو به یه همبودی رسونده. وقت این تذکره و تحلیل ارائه نمیشه، بیان نمیشه، گفته نمیشه، کم کم فراموش میشه، از دید میره و یک شکافی بین زیست او و جامعه به وجود میاد که قطعا ایجاد بحران میکنه. ما اگر میگیم موزه ها در توسعه پایدار نقش اساسی دارن، نقش مهم موزه ها در کمک به توسعه پایدار با استفاده از علوم انسانی تحقق پیدا میکنه. مسئله اینجاست که اگر بتونن دستاوردهای علوم انسانی رو به شکل بوم‌آور وصل امروز بکنن، ما تونستیم در واقع به سمت توسعه پایدار بریم. نه اینکه فقط بخواد این رو یک گذشته تمام شده تاریخ گرایانه و باستان گرایانه معطوف بکنه، نگاه بکنه. خب میخوام بگم در وهله اول ما یک ضرورت داریم برای ایجاد موزه های علوم انسانی در کشور ما که بتونه، حالا برای این کار هم ما باید بریم به سمت دستاوردهای علوم انسانی، دستاوردهای حیطه‌بندی شده مشخص، و حالا این دستاوردها رو در شکل ملموس و قابل فهم عمومی پرزنت بکنیم در موزه. حالا اگر این موزه ها شکل بگیرن یه اتفاقی میفته، اینها میشن نقطه تماس علوم انسانی و فعالیت‌های مرتبط با علوم انسانی با جامعه. یعنی اون چیزی که باز این رشته‌ها هدفشونه، نمیخوان که این مطالعات صرفاً مطالعات کتابخانه‌ای و دانشگاهی باشن، در انبارها بمانن و در واقع دیده نشن، بلکه ویترینی میخواهند که این دستاوردها را عرضه کنن، به گفتگو برسونن و بازخورد بگیرن برسونن. علوم انسانی به واسطه ارائه در موزه یاد میگیرد که دستاوردهاشو چطوری به زبان مردمی تبدیل کنه. علوم انسانی به واسطه ارائه این گونه دستاوردهاش در موزه ها یاد میگیره که حتی دستاوردهای گذشتهش رو چگونه به امروز وصل کنه. و اینجاست که میتونه اثر بخشی اجتماعی داشته باشه. فلسفه قرار نیست فقط مال فیلسوف ها باشد. فلسفه به واسطه موزه فلسفه و بیان اندیشه فلسفی میتونه تفکر فلسفی رو در جامعه تسری بده، توسعه بده و پیش ببره. حتی حکمت، حتی مسائل دیگه و دستاورد ما اگر در واقع حالا تعصب داریم، باور داریم و افتخار میکنیم به دستاوردهای دانشمندانمون، عالمانمون در گذشته در پهنه فرهنگی و علمی کشور خودمون، مثلا از فیلسوفان گذشته صحبت میکنیم، داریم از فلسفه اشراق صحبت میکنیم، از سهروردی و دیگران صحبت میکنیم، از ملا صدرالدین صحبت میکنیم، کجا تفکر صدرایی و تفکر مثلا سهروردی رو داریم بیان عمومی میکنیم؟ این یک نهادی میخواهد، یک مرکزی میخواهد که همونطور که در تعریف موزه ها گفته شده، موزه ها مراکز آموزش عمومی غیر مستقیم همگانی غیر رسمی هستند. یعنی ما یه دوره آموزش رسمیمون تموم میشه، دانشگاه رو تموم میکنیم، اما ما که بدون نیاز به آموزش نمیمانیم. ما قرار است از نهادهای غیر رسمی همچنان آموزشمون رو ادامه بدیم. نیازمند آموزش‌های همگانی و عمومی هستیم. همین وظیفه موزه است یا قابلیت موزه است که میتونه اتفاق بیفته. از این جهت فکر میکنم این بخش مقبول مونده است که موزه‌های علوم انسانی باید اتفاق بیفته و یه نهادهایی مثل پژوهشگاه علوم انسانی، نهادهای مثل انجمن حکمت و فلسفه، نهادهایی که متولی رشته‌های علوم انسانی هستن، مثل فرهنگستان‌های مرتبط، فرهنگستان علوم، فرهنگستان زبان ادبیات فارسی، باید کمک بکنن به جریان سازی در این زمینه‌ها. و برای اینکه ما بتونیم این بخش‌های مقبول موندهمون رو بگیم، ما اگه امروز داریم میراث ادبیمون رو از سطح عمومی جامعه دیگه از دست میدیم و فراموش میکنیم و امروز وارد چالش‌هایی میشیم و حتی مثلا با مدیران شهریمون باید چلنج داشته باشیم که حالا اسم فلان شاعر رو بر مثلا خیابون یا محله داشته باشیم یا نداشته باشیم، به دلیل اینه که اینها رو عمومی نکردیم دیگه. این فهمر اتفاق نیفتاد از این دانش. و اگر ما موزه ای داشته باشیم که موزه به عنوان قلب اون موضوع، قلب اون میکردن این موضوع این کارو بکنه، در واقع این خیلی پیش میره. و بعد یادم باشیم فقط هم تنها عمومی کردنه نیست، حالا به اثر بخشی میرسه. یه بخش دیگه هم اینه که ما دستاوردهای علوم انسانیمون عمدتاً پراکندن، طبیعی هم هست، پراکنده است. همین الان ادبیات رو در نظر بگیریم به عنوان مثال، یا حتی پیشینه علوم اجتماعی یا موارد دیگه، انسان شناسی فرهنگی، مطالعات فرهنگی، حداقلش در مراکز آرشیوی مختلفن، در مراکز موزه‌های مختلفن و و و چیزهای دیگه. اتفاقی که افتاده اینه که اگر همچین موزه‌های پیش بیان و به اینها یه شبکه اتفاق بیفته، این داده‌ها میتونن یک شبکه وسیع‌تری رو ایجاد بکنن و در نوع فعالیت‌هاشون این حلقه‌های پراکنده رو به هم وصل بکنن و ما بتونیم تصویر مشخص‌تر و منظم‌تری رو از این حوزه‌ها پیدا بکنیم. یعنی اگر مثال دارم می‌زنم، مطالعات فرهنگی و مطالعات اجتماعی بتونه بگه قزوینی بودن چیه، آذری بودن چیه، چه می‌دونم تبریزی بودن چیه، رشتی بودن و مشهدی بودن چیه، در یک شبکه به هم تنیده از این مطالعات ما حالا میتونیم بگیم ایرانی بودن یعنی چی. تا موقع میتونیم به هویت ملی برسیم و حالا میتونیم بین هویت‌های قومی و ملی و نسبت برقرار بکنیم. این یک طرف موضوع که از این جهت میخوام بگم ما برای آرشیو کردن، برای مستند نگاری کردن، برای ایجاد آرشیوهای مهم برای علوم انسانی نیازمند در واقع موزه هایی با این نگاه هستیم، اما به شرط ها و شروط ها. باز نگاهی موزه هایی که برای موضوع انتخاب کنیم فقط به پیشینه گرایی معطوف بشن. یا کنین اینها مثل موزه های هنرهای معاصر میمونن، اینها مثل موزه های علوم میمونن، اینها یه خطی رو میگیرن. مگه دانشگاه تمام شدن؟ مگه ادبیات تمام شده؟ مگه جامعه شناسی تمام شده؟ مگه فلسفه تمام شده؟ نه، اینا هنوز هم امتداد دارن. پس باید دستاوردهای نو رو هم به موزه بیارن، چون که باستان شناسی هم داره این کارو میکنه. باستان شناسی داره مدام کاوش میکنه، حفاری میکنه، میاره در موزه ایران باستان ارائه میکنه، یعنی دستاوردهای نوش رو داره ارائه میکنه. مردم شناسی هم باید دستاوردهای نوش رو بیاره در موزه ارائه بکنه. موزه ها باید دستاوردهای جدید ارائه بکنه و از این طریق کلکسیون خودشون رو کامل بکنن. ما اگر در باستان شناسی با حفاری داریم کلکسیونمون رو کامل می‌کنیم، در خوشنویسی با گردآوری داریم مجموعمون رو کامل می‌کنیم، در مطالعات علوم انسانی با تداوم این حوزه و دستاوردهای نو داریم کلکسیونمون رو کامل می‌کنیم. یه مسئله دیگه ای رو هم خیلی کوتاه بگم، اگر چه طولانی شد حرفای من، با بر دیگه نسبت موزه‌ها و علوم انسانی برای عمومی شدن. اون برمیگرده به موزه هایی که موجودن. ما با موزه های موجودمون هم نگاه علوم انسانی برخورد نکردیم. در همین موزه ایران باستان که داریم صحبت میکنیم و دوستان با نگاه باستان شناسی به عنوان وظیفه و به عنوان پیشینه دارن کار میکنن، اما موزه ایران باستان که نه توانایی داره به لحاظ سازمانی ساختاری بودجه‌ای که بخواد همه رشته رو خودش در خدمت بگیره، موزه ملک این امکان رو نداره بره جامعه شناس بیاره، روان شناس بیاره و و و فلان این کارا رو بکنه. حالا اینجاست که اگر پیوندی بین موزه ها و نهادهای مطالعاتی پژوهشی و آموزشی علوم انسانی برقرار بشه، ما سرمایه های ملی هستیم، پژوهش نقش این مثل دو امدادی میمونه، اون نقش دوم رو مثلا باید پژوهشگاه علوم انسانی باید ایفا کنه، باید مرکز مطالعات اجتماعی کار بکنه، پژوهشگاه علوم اجتماعی کار بکنه، باید انجمن حکمت و فلسفه کار بکنه، باید فرهنگستان‌ها کار بکنن و بیاین حالا از منظر اجتماعی، از منظر مطالعات فرهنگی، از منظر علوم‌های مختلف انسانی با آثار موجود در موزه‌های ما برخورد بکنن و تحلیل اجتماعی بدن، تحلیل فرهنگی بدن. و این گونه است که یه اتفاق مهم میفته. یک، آثار موزه ها لایه های جدیدی پیدا می کنن و به واسطه همین علوم انسانی امروزی می شن و به واسطه علوم انسانی آثار موزه ملک، موزه ایران باستان، موزه آبگیره و موزه های دیگه می تونن نسبتی با جامعه امروز برقرار بکنن و اثر بخشی اجتماعی پیدا بکنن. و بعد ما موزه ها میشیم حلقه اتصال دانش های مختلف. و اون موقع است که حتی به واسطه موزه ها و مطالعات موزه ای با رشته های مختلف، علوم مختلف در کنار همدیگه قرار میگیرن، پیوند برقرار میکنن و پژوهش ها چند رشته ای و بینا رشته ای میشن. و اون موقع است که میتونیم در واقع ما دروازه ورود علوم انسانی به جامعه بشیم و حتی بازخورد جامعه رو به این نهادها برگردونیم و حتی این سوال رو مطرح بکنیم که چیکار میشود. من دو سه تا مثال میزنم که شاید کمک بکنه به این موضوعمون. ما یک سالونی داریم در موزه ملک، چند سال پیش ایجاد کردیم، مثل سالون علوم، علوم در تمدن ایران اسلامی. حتی رفتیم در این سالون نظام طبقه بندی علوم در گذشته کشور خودمون روایت کردیم. اینکه چطوری دانشمندان ایرانی هم فیلسوف بودن، هم پزشک بودن، هم ریاضیدان بودن، هم موسیقی، و اینکه چطوری موسیقی ذیل ریاضیاته. و بعد مثلا در حتی اینکه چطوری حکیم و کسی که حکمت میدونسته، فلسفه میدونسته، پزشک بوده. و حالا میشه این سوال رو مطرحه که بین فلسفه و پزشکی چه نسبتی وجود داره، بین ریاضیات و فلسفه و یا جامعه و علوم اجتماعی چه نسبتی برقرار داره، بین تفکر فلسفی و حکمت و جغرافیا چه نسبتی وجود داره، و و و چیزهای دیگه. و سعی کردیم این تفکر در هم تنیده رو بتونیم در موزهمون مدام طرح سوال بکنیم. ما موزه ها میتونیم به واسطه داشتن آثارمون طرح سوال بکنیم. ما واقعا چقدر رفتیم نگاه جامعه شناختی رو داشته باشیم به نگاره هامون، به آثار باستانیمون، به خوشنویسیمون. اگه ما الان خوشنویسیمون رو داریم ثبت جهانی میکنیم، چقدر این رو بردیم در ورطه این که از منظر اجتماعی، از منظر مردم شناسی هم تحلیل بکنیم. و حالا شما یه پژوهشگاه علوم انسانی مثلا بیایید بر روی آثار ما یه همچین نگاهی رو داشته باشید و اون دستاوردتون رو در موزه ما ارائه بکنید یا در پژوهشگاهتون. من فکر میکنم ما جایی هستیم که دیگه دیوار نداره. ما جایی هستیم که درمون به روی موزه مردم بازه. دیوارای موزه اگرچه دیوارن، ولی دیوارای شیشه‌ای هستن دیگه، اون دیوارای صلب گذشته نیستن. و هر پدیده‌ای که بیاد در موزه در این خانه شیشه‌ای قرار می‌گیره، در معرض دید قرار می‌گیره، در معرض در باز موزه‌ها قرار می‌گیره. حالا اگر پژوهشگران علوم انسانی بیان در موزه، اونها هم در معرض دید مردم قرار گرفتن. ما اگر قرار پدیده‌های گذشته رو امروزی بکنیم، یک زبانی نیاز داریم که بشه اینو با زیست امروزمون پیوند قرار بدیم. و من معتقدم این با نگاه های تحلیل های چند جانبه علوم انسانی است که اتفاق میفته. اگر امروز ما دوره پاندمی طی میکنیم و در روزگار پاندمی باید به این بحران فشارهای روانی، به این امید و چالش های این گونه نیاز داریم که واقعا جدای از بحث سلامت جسمانی، هممون امروز شاهدشیم و باید ازش عبور بکنیم به آینده برسیم. خب اینو باید چطوری تحلیل کرد؟ اینو باید چطوری اثر بخشی کرد؟ اینو باید کجا ارائه کرد؟ آیا موزه ها نمیتونن به واسطه یک کار مطالعاتی و دستاوردهایی که اتفاق میفته بتونن در واقع این مسائل رو، این مفاهیم رو، این امید، این آرامش، این مسکن رو به جامعه تزریق کنن؟ اگر ما نیاز به اخلاق و اخلاقیات داریم، موزه ها نمیتونن محل یاداوری اخلاق و اخلاقیات باشن، یاداوری همدردی باشن. اینها دیگه صرفا مسائل تاریخی نیست، مسائل امروزی است که نیازمند نگاه‌های چند وجهی، نگاه‌های دیگه است که باید اتفاق بیفته. اگر ما می‌خواهیم از درونگرایی به دربیای ما موزه‌ها، به نظرم رشته‌های علوم انسانی هم از این فضای درونگرایی که معطوف به خودشونه باید بیان بیرون و شاید اون موقع است که این اتصال شکل بگیره و در نهایت می‌تونیم اون موقع به سمت و سوی بهتری بریم. یک شبکه سازی بکنیم، شبکه سازی بین موزه ها، علوم انسانی و نهادهای پژوهشی، نهادهای اسنادی و ذاتی، و یک گفتگوی شکل بگیره. و فکر میکنم مسئله اینجاست که شاید جسارت نباشه، متخصصی، متفکرین و دانشمندان علوم انسانی الان به این تا الان به ظرفیت موزه ها در این زمینه فکر نکردن، روبرو نشدن و همنشین موزه ها نشدن. و فکر میکنم ما هم وظیفه داریم یه مقداری در موزه ها رو بازتر کنیم و اجازه بدیم که عالمان علوم انسانی بیشتر ورود کنند. بذارید یه مثال بزنم که فکر میکنم از اون موضوعاتی است که باید موزش نیاز داریم و این موزه رو به واسطه همین علوم انسانی در زمینه های مختلفش میشه مطرح کرد. مرگ، و اگر قرار موزه با موضوع مرگ داشته باشیم یا با موضوع عشق داشته باشیم، خب اینو چطوری باید بیان میکنیم؟ از کدوم زاویه ببینیم؟ قطعا زاویه نگاه ما و چیزی که کمک میکنه که با اینها برخورد میکنیم دانشها و علومی مثل علوم انسانی هستند که به ما میتونن زوایای بهتری رو برن برای دیدن و قطعا انتخاب چنین موضوعاتی میتونه اثر بخشی اجتماعی و پیوند بیشتری رو با جامعه داشته باشه. ببخشید صحبت من طولانی شد. من و آقای نوکنده در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم جناب آقای دبیرنژاد، به مباحث بسیار مهمی اشاره فرمودید و دقیقا حول همون محور موضوع مورد نظر ما موزه ها علوم انسانی و اثر بخش اجتماعی پرداختید. صحبت های جناب عالی مکمل نظرات جناب آقای دکتر نوکنده بود که ایشون تاکید کردن بر اینکه از طریق موزه های باستان شناسی یک هویت جمعی در موزه های ملی به وجود میاد و مردم و مخاطبان به صورت غیر مستقیم تحت تاثیر این هویت جمعی قرار میگیرن. و همینطور اشاره داشتید به اینکه به نوعی موزه ها میتونن که حلقه ارتباطی دستاوردهای علوم انسانی و محل ارائه این دستاوردها برای مخاطبان علاقمند باشن. حالا چه مخاطبی که به صورت هدفمند به موزه مراجعه میکنه، چه مخاطبی که به صورت اتفاقی و شاید از سر حالا بی‌حوصلگی گزارش به موزه میفته، اما به گونه غیر مستقیم اشیای موزه مخاطب رو جلب میکنند، اون رو به تعمق وامیدارند و خب طبعا اگر که این شیء موزه‌ای بر اساس یک پژوهشی که به نوعی میتونه که به پرسش امروز یک مخاطب پاسخ بده این شیء ارائه بشه، طبعا تجربه بازدید از اون شیء یا اون محل میتونه تجربه ماندگار برای مخاطب باشه و هیچ وقت از ذهن مخاطب به دور نره. موزه ها به نوعی فکر میکنم فارغ از اون فضاهای و چارچوب های خاص سیاسی که ممکنه در جامعه وجود داشته باشه و یا یک پیچیدگی ها و گرفتاری هایی که مشغله و مشکلات زندگی برای مخاطب به وجود آورده، به نوعی یک فضایی رو برای مخاطب ایجاد میکنن که به راحتی به گذشته، حال و آیندهش سفر بکنه، ذهن مخاطب رو درگیر میکنه و خب طبعا اگر که در حوزه علوم انسانی، در حوزه همونطور که فرمودید حوزه های دانشی مثل فلسفه، مثل روانشناسی، مثل ارزم به حضورتون مباحث مردم شناسی یا حوزه های مختلفی که در دانش انسان شناسی وجود داره، بشه کارهای انجام داد و با این تعداد انبوهی از داده هایی که در موزه ها وجود داره به تحلیل شرایط امروز پرداخت. من فکر می‌کنم که کاملا ما به طور حتی مستقیم میتونیم تأثیر بذاریم روی نحوه عملکرد اخلاقی و فعالیت مدنی جامعه امروزمون. طبعا این امکانی هم که بعد از داستان پاندمی به وجود اومد و اون گرایشی که موزه ها پیدا کردن به استفاده از پلتفرم های یا بسترهای آنلاین، شبکه های اجتماعی، این باعث شد که اون دیوار موزه ها همونطور که شما فرمودید به نوعی کنار گذاشته بشه و مردم در هر زمان و مکانی که میخوان وارد این پلتفرم ها بشن، داده های موزه ای رو بررسی بکنن، چه بهتر که این داده های تصویری با یک سری توضیحات و با یک سری دستاوردهای علمی برگرفته از حالا حوزه های دانشی مختلف همراه بشه. اینجا هستش که برای جامعه محرز میشه که علوم انسانی حرفی برای گفتن داره و این حرف هم شاید یک چاره هست برای یه سری حل بحران ها و مزل های ذهنی، فکری و حتی مادی که امروزه وجود داره. یعنی این علوم انسانی با کمک موزه ها از اون چارچوب خشک خودش که حالا کتابخانه ها و مراکز اسنادی و اینها هست بیرون میاد، حاصل در واقع دستاوردهای پژوهشگرها در حوزه علوم انسانی به جای اینکه به صورت مقالاتی باشه یا کتابهایی باشه که کسی شاید سراغ اونها هم نره جز در واقع همرشته ای ها یا خود اون پژوهشگرانی که در حوزه آکادمیک خاص کار میکنن، واقعا دریچه هست که این دستاوردها کاملا به طور مستقیم در اختیار مخاطب قرار بگیره و مخاطب بتونه از حاصل این مطالعات استفاده بکنه. من واقعا تشکر میکنم از صحبتهایی که امروز شد و کاش که تعداد بیشتری در واقع مخصوصا پژوهشگران علوم انسانی توی این جلسه شرکت میکردن. البته ما خوشبختانه این جلسه داره ضبط میشه و به صورت آنلاین و به صورت دائمی این در یک لینکی در سایت پژوهشگاه قرار میگیره و انشالله زمانی هم که فاصله 24 ساعت قابل دسترسی خواهد بود که این اعلام هم خواهد شد که کسانی که فرصت شرکت در این جلسه را نداشتن بتونن از این صحبت‌ها استفاده بکنن. و واقعا من فکر می‌کنم که این خلا برای بین پژوهشگرهای حوزه‌های دانشی علوم انسانی وجود داره. شاید اهالی موزه زودتر به این مسئله پی بردن که ضروری هستش که این پیوندها برقرار بشه، ولی هنوز اون به قول معروف ضرورت برای متفکران یا محققان علوم انسانی شاید ایجاب نشده، اون هم به دلیل دوری این دو نهاد آموزشی و پژوهشی و فرهنگی هست، یعنی موزه ها و نهادهای آکادمیکی که مربوط به علوم انسانی هستند. من باز هم فرصت ما داریم اگر که صحبت های تکمیلی دارید در خدمت جناب آقای دکتر نکده و همطور جناب آقای دبیر نژاد هستیم که طی باز تاکید میکنم دوران پاندمی موزه ملی ایران و موزه ملی ملک از جمله موزه های بسیار فعال بودن و خب طبعا تونستن با همون محدودیت های موجود ارتباط خیلی خوبی رو بین فعالیت موزه ها و عملکرد موزه ها و همینطور مخاطبانی برقرار بکنن که به واسطه قرنطینه از انجام فعالیت‌های روزمره به دور بودن و خب خیلی به قول معروف عدو شد و سر به خیر شد این پاندمی و باعث شد که گرایش زیادی پیدا کنن به موزه ها و دستاوردهایی که در این موزه ها وجود داره. انشاءالله با از بین رفتن این بحران پاندمی ما شاهد حضور بیشتر مخاطبان هستیم و امیدوارم که زمین‌های بیشتری برای این تعامل علوم انسانی و موزه ها فراهم بشه و ما بتونیم که یک دور جدیدی از اطلاع رسانی، آموزش و حتی سرگرمی رو در موزه ها برای مخاطبان داشته باشیم. من در خدمت میهمانان محترم هستم، اگر صحبت تکمیلی دارید بفرمایید و فرصت هم داریم، نیم ساعتی فرصت هست. اگر حضار محترم هم پرسشی داشته باشن لطف کنید با اون علامت دستی که بالا میبرید یا پرسش رو به صورت مکتوب بنویسید و در زمان پرسش و پاسخ در خدمت حضار محترم هم خواهیم بفرمایید. میکروفون فهم کنم جوابای دکتر نوکنده بسته هست، اگر صحبتی دارید یا جوابای دبیر نژاد.
خانم دکتر گفتیم اگر دوستان پرسش دارن اول شنونده پرسش دوستان باشین، بهتر هست که از این فرصت بیشتر برای تعامل استفاده کنیم.
بله بله خیلی هم عالی. اگر که از دوستان پرسشی دارن میتونید که به صورت مکتوب در این باکس کناری یادداشت بفرمایید، یا اینکه دستتون رو اگر بالا ببرید امکانه، و همینطور میتونید میکروفونتون رو فعال کنید و صحبت کنید. من نمیدونم شاید مشکلی از نظر اتصال به میکروفون باشه، ولی در خدمتتون هستیم. اگر که از دوستان موردی هست بفرمایید. در این فاصله هم اگر که احیانا صحبت‌های تکمیلی میهمانان محترم دارن میتونن ارائه بفرماین تا ما ببینیم که دسترسی به در واقع میکروفون برای حضور باشه و همینطور که یا پیامی بدن. خب فکر میکنم بعد صحبت ها کامل بوده که بله هیچ سوالی نیست، یعنی واقعا نه انقدر کامل بود که نه نیازی به پیشنهاد بیشتر باشه، و حتما فکر کنم علامت سوال های متعددی در ذهن مخاطبان ایجاد شده و همینطور افرادی که بعدن این فایل صوتی و تصویری رو در اختیارشون قرار میگیره، و من امیدوارم که حتما مخصوصا همکاران ما در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی این حاصل این صحبت ها رو حتما بشنوند و ببینند، و به مرور ما شاهد ارتباط بیشتری باشیم در خصوص کارهایی که در حداقل در پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی انجام میشه و با موزه ها. خود من تلاش کردم که این کار به نوعی حالا تا حدی که امکانات اجازه میده اتفاق بیفته، و همیشه آرزوی اینو داشتم که بتونم حاصل کارهای من مرتبط باشه با این شرایط موجود. در طی حالا تقریبا میتونم بگم حداقل 18-19 سالی که حداقل ارتباط دارم به عنوان فردی که در موزه مشغول به کار بوده، و همینطور یک پژوهشگر در حوزه دانش و تاریخ. باز هم خیلی ممنون هستم از صحبت‌ها، و باز میگم فرصت داریم تا ساعت 12. اگر صحبت تکمیلی هست، پیشنهادی هست، بفرمایید که به هر صورت حضور محترم بیشتر بهره مند بشن.
من تا حالا اگر دوستان سوالی دارن فقط یه نکته رو خدمتتون بگم. خانم برومن، اگرچه شما رو ما بیشتر موزه‌ای میدونیم دیگه، سابقه حضور موزه‌ایتون هم زیاده، ولی فکر میکنم توقع حالا مثلا میگم امثال ما در موزه ها از نهادهایی که قرار مرجع علوم انسانی باشه مثل پژوهشگاه علوم انسانی بیشتره. من فکر میکنم دیروز هم در یک بحث دیگه گفتم ما نیازمند اینیم که یه مطالبه گری ایجاد بشه. اگر موزه ها نهادهای عمومی همگانی هستن، همه باید نسبت بهشون مطالبه داشته باشن. دستاوردهای موزه ها مال خود موزه ها نیست، مال همه است، مال همه دانشمند است. وقتی مال همه میشه که همه نسبت بهش احساس تعلق خاطر، احساس سوژگانی و همین چیزها رو داشته باشن، و نه تنها، و اینکه فرصت‌های امروزه دیگه واقعا باید بریم فراتر از این نگاه‌های توصیفی به وارد فضاهای تحلیلی و پژوهشی بشیم. حالا خود شما اشاره کردید در یکی از کلامتون، ما چقدر در کشورمون زبان و گویش و لهجه داریم، اما این مجموعه مطالعات زبانشناسی که معطوف میتونه به اینها باشه، یا مجموعه میراث روانیمون کجا قابل لمس هست و کجا قابل ارائه هست، آیا اینها ظرفیت و اثر بخشی ندارن که بیان در موزه ها قرار بگیرن؟ حالا حتی نمیگم حتی یه موزه، ولی حتی در موزه های منطقی و استانی و اینها مون هم ما چیزی از لهجه و زبان گویش نمیدیم. حالا اگر این سوال ممکن پیش بیاد که چه روش هایی میتونه وجود داشته باشه برای ارائه اینها، اینجاست که باید یه گفتگویی بین مای موزه دار و دوستان زبانشناس و اهل پژوهش اتفاق بیفته، بین ما موزه‌دارها و جامعه شناس‌ها اتفاق بیفته. دوستان حرفشون رو بگن، دستاوردشون رو بگن، و ما فکر کنیم چطوری میتونیم پرزنت کنیم. الان هر کدوم داریم در جزیره‌های منفک خودمون داریم فعالیت میکنیم. ما که در ساحت موزه وظیفه‌مون اینه که اجتماعی باشیم و امروزی که پذیرفتیم که موزه نهاد اجتماعی فرهنگی هم. ما اگه صحبت از قطب فرهنگی میکنیم، قطب فرهنگی به معنای مقصد بودن موزه نیست. قطب فرهنگی بودن موزه به مثابه اینه که بتونن مرکز تولید فرهنگ باشن و تولید فرهنگ با تولید علمی اتفاق میفته. وقتی که موزه ها محل الهام، محل کشف و محل حضور دانش‌های مختلف باشن که از اینها تولید بکنن و بتونن یک شبکه ارتباطی ایجاد بکنه، شبکه‌ای که با دانش‌های مختلف، با حوزه‌های مختلف ارتباط بگیره، اون موقع میشه قطب فرهنگی. ما الان به دلیل نداشتن این شبکه‌ها و به دلیل نبودن این اتصال هر کدوم از موزه‌ها با نهادهای همبندی که میتونن پیوند برقرار بکنن، واقعیتش خیلی موزه‌های ما قطب فرهنگی نیستن. بخشی از اینکه ظرفیت موزه‌ها به مسابقه قطب فرهنگی و نهاد اجتماعی شکل نمیگیره، راحت بهتون میگم مقصرش ما نیست. مقصرش نهادهای متولی رشته ها و علوم دیگه هستن. متولیان در واقع همین رشته های علوم انسانی هستن. مقصرش همین پژوهشگاه ها و نهادهای مطالعات اجتماعی هستن. به دلیل اینکه این ظرفیت ها رو رجوع نمی کنن و هر کی افتادیم روی این ورطه ای که هر کی فکر می کنیم چه انتفاعی حاصل ما میشه. شاید همون نقدی که به نظام آموزش عالی در سیستم آموزشیش گرفته میشه که معطوف به مثلا رتبه و چه میدونم امتیاز و چه میدونم و حتی نگاه تجاری سازی در سیستم دانشگاهی هستیم، خب عملا این بخشای خلاقانه کاربردی و اجتماعی رو از اثر بخشی تهی میکنه. ما موزه ها میتونیم این فرصت رو داریم و این ظرفیت رو داریم که بریم به سمت این موضوعات. مثلا دوش داریم که بله امروز به موضوعها به موضوعات دیگه فکر کنیم. همونطور که آقای نکنده گفتن، ما در روزگار پاندمی دوست داشتیم به امید فکر کنیم، در این روزگار پاندمی دوست داشتیم به مرگ فکر کنیم. اما ما که متخصصش نیستیم، ما واسطه ایم، ما بستر و ظرف موضوعی داده های این دستاورد های نگاهه باید از یه جای دیگه بیاد، مثل یک زنجیره امتداد پیدا بکنه. و واقعیتش اینه که فکر میکنم باید نگاهمون رو در سطح ملی و در سطح علوم و دانش ها به موزه عوض بکنیم، وگرنه تهش موزه همون محدود میشن و همون نگاه تفرجگاهی، تعدادی بازدید کننده، آمار بازدید کننده و و و چیزهای دیگه. دیگه اون منبع علمی و پژوهشی نیستن، چیزی که این هفته مسئله‌مونه. برای منبع پژوهشی بودن باید رابطه پژوهشی وجود داشته باشه، باید نگاه پژوهشی وجود داشته باشه. و امروز پژوهش‌ها قطعاً رفتیم به سمت پژوهش کاربردی، پژوهش اجتماعی، پژوهش بین‌رشته‌ای، پژوهش چندرشته‌ای. و ما میتونیم منابع در اختیار بذاریم برای اینها و اون موقع است که اتفاقاتی میفته. شاید یکی از راهکارهای ما میشینه که از یکی دو جا شروع کنیم و الگوسازی کنیم. مثال دارم میزنم، ما پژوهش علوم انسانی با عنوان متولی علوم انسانی بیاد جریان سازی کنه در برقراری ارتباط موزه ها با شاخه های مختلف علوم انسانی و پژوهشگاه های مختلفش و گروه های مختلفش بیان با موزه های مختلف الگو سازی کنن، هر کدوم یه پایلوت انتخاب کنن و بعد بگن ما این تجربه رو کردیم در اختیار موزه ها، در اختیار پژوهشگاه های دیگه، در اختیار دانشگاه های دیگه و چیزهای دیگه بذارن تا بعد ببینیم چی کار میشه کرد. الان یه موزه‌ای داریم به اسم موزه ارتباطات در دو قدمی ما. ما واقعا بین موزه ارتباطات و این همه رشته علوم ارتباطات در کشور چه نسبتی وجود داره؟ ما اگر نکنیم، ما پروژه‌ای رو شروع کردیم در موزه خودمون، یک بار هم بحثش رو مطرح کردم، به اسم موزه درمانی. و خب در اون معنای کلانش که موزه سلامت رو اونطوری که تعریف جهانی داره در هر بخش تعریف میکنیم، یعنی سلامت روان یک طرف، سلامت جسم یک طرف، سلامت فرهنگی، سلامت اقتصادی، سلامت اجتماعی و موارد دیگه. خب موزه ها، حالا من میگم حتی در اگر نمیتونن خودشون مسبب سلامت های در کامل باشن، اما میتونن واسطه ها یا کاتالیزور هایی برای سلامت فرهنگی و سلامت اجتماعی و حتی کمک به سلامت اقتصادی باشن و سلامت روانی. آیا نمیتونن محل گریزگاهی از فشارهای روانی و دردها باشن برای دیدن و الهام گرفتن از آثار زیبا و آرامش و تسکین ایجاد بکنن، حال خوب رو بتونن تزریق بکنن؟ خب این پروژه نیازمند یک کار همگانی است. این اتفاق، این نگاه نیازمند یک کار اتفاق همگانی. وقتی ما میگیم رو کودکان اوتیسم، رو کودکان آلزایمر کار میکنیم و مثلا دوستان انجمن آلزایمر میگفتن که چگونه موزه‌ها با نوع نگاه نوستالژیشون و داشتن آثار گذشته میتونن بیماران رو در مرحله آغازین آلزایمر به واسطه دیدن این آثار جلوگیری کنن از پیشرفت بیماری. خب این خیلی نگاه مهمیه. یا مثلا موزه‌ها به دلیل اینکه یک جای امنن و آرومن میتونن یک حس خوبی رو به بچه اوتیسم بدن اگر ما درست باشون برخورد بکنیم. ما اگر نمی رو پروژه کودکان کار و کودکان خیابانی کار میکنیم، خب این همون جاییست که ما میتونیم در خدمت سلامت اجتماعی باشیم و موارد دیگه از این دست. خب این جاییست که ما داریم از رشته‌های دیگه الهام میگیریم. حالا اگر این دوستان در کنار ما باشن و حتی بیان این پروژه رو تحلیل بکنن، تسری بدن، میتونه به حالا مثل یک زنجیره امتداد پیدا کنه. تو من حرف آخرم بگم، اگر سینما، اگر هنرهای تجسمی، اگر ادبیات در کشور ما تونسته بالنده بشه به دلیلی که هم تولید اتفاق افتاده و بعد از تولید گروهی هستن به عنوان منتقدان و مفسران که به شکل حرفه‌ای نقد میکنن، نقد فیلم میکنن، منتشر میکنن و بعد این نقد ها به آثار برمیگرده و اینها اتفاقاتی رو بود. موزه های ما هم باید نقادی بشن، اما نقادی اجتماعی و نقادی فرهنگی باید از سمت و سوی رشته های دیگه اتفاق بیفته که به نظرم یکی از جایگاه هاشون علوم انسانی است. من حرفمو تموم میکنم. ممنون از فرصتی که ایجاد کردید. انشالله که بتونیم باز هم در خدمت باشیم و بتونیم بحثا رو ادامه بدیم تا اثر بخشی بیشتری داشته باشیم.
منم خانم دکتر یه جمله به صحبت های آقای دربی‌نژاد عزیز اضافه کنم که ببین، بهترین اثر بخشی اجتماعی علوم انسانی اگر واقعا به بیان موزه‌ای در بیاید، آن زمان کارکرد اجتماعی علوم انسانی قابل لمس. اون زمانه که علوم انسانی قدرتمند میشه، علوم انسانی از غربت در میاد. این به نظر من خیلی مهمه که ما این دانش خودمون رو در حوزه علوم انسانی مردم میبر کنیم. چطور؟ به بیان موزه‌ای در بیاریم. این کاری است که به نظر من اگر شما این نشست ها رو ادامه بدین و این صحبت های حرفه‌ای آقای دربی‌نژاد و دوستان دیگه‌ای که موزه دار هستن و سالا تو این زمینه داره کار میکنن، هر کدوم از ظرفیت های خودمون همینجوری که آقای دربی‌نژاد اشاره کردن استفاده کنیم، ما فکر کنیم که در قرن پیش رو میتونیم علوم انسانی سرزمینمون رو قابل لمس کنیم برای مردم. منم به سهم خودم از شما بسیار سپاسگزارم. خیلی هم استفاده کردیم و انشالله که این کارهای مشترک تداوم پیدا کنیم. حتما باشید.
خیلی سپاسگزارم از جناب آقای دبیرنژاد، جناب آقای دکتر نوکنده. مباحثی که فرمودید بسیار ضروریه. فقط من خب هم موزه‌ای هستم هم پژوهشگاهی
و این موزه دار کنار هم نشستیم
به نوعی. حالا بله، حالا صحبتی که دارم،
نه برای همینم راه نیستیم از علوم انسانی مطالبه گردیم.
دقیقا. و حالا من دیگه، حالا چون اینجا من در ساختمان پژوهشگاه هم هستم، یک درخواستی هم داشتم، این که اگر کسانی هم در حوزه پژوهش‌های علوم انسانی مراجعه میکنن به موزه ها، موزه ها هم کمی اون در واقع ممکنه یه سری قید و بندهایی که طبعا طبیعی هم هست وجود داره، ولی شاید اگر یکم از این بستگی
دیگه اون بروکراسی رو جمع کرده رفته دیگه، تموم شد.
جمع کرده. خب خدا رو شکر.
آره خب انشالله که دیگه هرچند هنوز هست دا چون ما زیرساخت‌های سایبری نداریم متاسفانه و متاسفانه
بله.
ولی واقعیت این استش که به ذهن موزه آورد که دیگه از اون هی اشیا رو سیف کنن تو مخازن و نشون ندادن از این خبرها دیگه نیست، تموم شد.
انشالله که به همین هست و امیدواریم که این اتفاق بیفته. من هم تلاشم میکنم که تشویق کنم همکاران رو، حتما این فایل به اشتراک گذاشته میشه و پیشنهادم اینه که اگر فرصت داشته باشید این گفتگوها رو تبدیل کنید به سلسله نشست‌هایی که به صورت مداوم باشه و خب ما میتونیم یه مخاطب ثابتی داشته باشیم که میدونن که در یک زمانهای مشخص این گفتگوها اتفاق میفته. انشالله صحبت خواهم کرد با دوستان، با جناب عالی یا با آقای دبیر نژاد و ما این رو به صورت مداوم حتما داشته باشیم و بتونیم که
میدان مخش دعوت میکنیم بعد یواش یواش
بسیار خوب
یواش یواش با هم دیگه این نشسته رو ادامه میدیم.
فعلا
پیشنهاد داریم شما با دوستانتون یه روز یه تور به موزه ملی و موزه ملک هم آهنگ کنیم، ما خدمت شما باشیم.
حتما حتما. اتفاقا جاوای دکتر یکی تفاهم‌نامه‌ای هم چند سال پیش پژوهشگاه با موزه ملی بله داشته و نمیدونم موزه ملک هم احتمال بسیار زیاد داشته ولی من باید چک کنم، ولی بر اساس اون تفاهم‌نامه‌ها و یا حتی فارغ از این تفاهم‌نامه‌ها این ارتباط رو من تلاش میکنم که حتما اتفاق بیفته. یادمه که قبلا ما بازدیدی از خزانه در واقع تعدادی از خزانه‌های موزه ملی هم قرار شد که داشته باشیم ولی محقق نشد، اما انشالله همین رفت و آمدها در خود سالن‌های موزه، صحبت‌ها و گفتگوهایی که انجام میشه، نشست‌هایی که انجام میشه، تشویقی هست برای پژوهشگرهای ما که به دنبال موضوعات نو هستن و میخوان موضوعاتی باشه که حتما به کار امروز بیاد و شامل در واقع مرور زمان یا تاریخ نشه. امیدوارم که این کار ادامه پیدا بکنه. باز هم تشکر میکنم به رغم تمام مشغله‌ای که داشتید، لطف کردید، حضور پیدا کردید، باز هم صبوری کردید و این قطع و شدن اینترنت رو که همچنان از طریق این لپتاپ ادامه داره، من فقط با این گوشیه که دارم انجام میدم ولی به شما بگم نزدیک 20 بار قطعی اتفاق افتاده. در خدمتون هستم برای نشست های بعدی، حتما صحبت میکنم که یک برنامه ریزی منسجمی داشته باشیم و این نشست ها چه در پژوهشگاه چه در موزه ها ادامه پیدا بکنه و امیدوارم که در آینده نزدیک شاهد خروجی پژوهشی که با روی کردی که حالا به نوعی پژوهشگرای علوم انسانی هم دارند باشیم. دیگه صحبت رو من ادامه نمیدم، آنچه برگفته میشد به صورت تمام و کامل ارائه شد. سپاسگزار هستم. اگر صحبتی دارید بفرمایید و اگر نه که از خدمتتون مرخص میشم با امید دیدار در میدان مشق.
خداحافظ شما، موفق و معید
سلامت باشین، خدا نگهدار شما، خداحافظ.